دوی بعد از ظهر است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفته خرداد 1401 خورشیدی برابر با 17 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه شرکت‌های پتروشیمی و نفتی مرتبط با ایران، تا نگاهی به دلایل افزایش روزافزون خشونت خانگی در ایران. اما پیش از اینکه به این موضوعات بپردازیم، خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه ضمن حمایت از حق اعتراض شهروندان ایران تاکید کرد که آمریکا جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر مسئول می‌داند. نت پرایس در نشست خبری خود تصریح کرد که واشنگتن از حق معترضان برای استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی‌های اساسی خود حمایت می‌کند. نت پرایس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خودداری ایالات متحده از اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران به دلیل مذاکرات هسته‌ای گفت که کشورش همچنان ایران را در قبال نقض حقوق بشری که در داخل این کشور رخ می‌دهد و هر نوع فعالیت شرورانه‌ای که انجام می‌دهد مسئول می‌داند. این اظهارات در حالی مطرح شده که روز پنجشنبه در ادامه اعتراضات صنفی معلمان در شمالی از شهرهای ایران بیش از 100 معلم بازداشت شدند. اما در ایران رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به روند رو به افزایش مهاجرت پزشکان گفت در سال گذشته بیش از 4000 پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوء پیشینه کردند که از مدارک لازم برای مهاجرت است. محمد رئیس زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی و متخصص و فوق متخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد. او با اشاره به وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کرد که در کشورهای همسایه به گفته او جاذبه ها برای پزشکان ایرانی بیشتر است. اما در پی بازدید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران حسا، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که رئیس جمهوری دستور ساخت 8 فروند هواپیمای مسافربری را داده است. به گزارش همشهری آنلاین، حسین علی حاجی دلیگانی روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری در بازدید از حسا دستور داد تا سفر بعدی او به اصفهان 8 هواپیمای مسافربری در این سازمان تولید شود. این دستور در حالی داده شده که تنها تجربه شرکت حسا در زمینه هواپیماهای مسافربری مونتاژ هواپیمای آنتونوف اوکراین بوده و سایر فعالیت‌های این سازمان در زمینه جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین است. ایران به دلیل تحریم نمی‌تواند هواپیمای مسافربری و تجهیزات آن را در بازار بین‌المللی بخرد و ناوگان هوایی ایران به شدت فرسوده است. این تحریم با دستیابی به برجام رفع شده بود، اما با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ بار دیگر بازگردانده شد و توافق‌های اولیه برای خرید هواپیما از شرکت‌هایی چون ایرباس و بوئینگ ملغا شد. در ترکیه اما یک مقام ارشد این کشور که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار است هفته آینده به ترکیه سفر کند. این اولین سفر ولیعهد عربستان به ترکیه از زمان کشته شدن جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول است. محمد بن سلمان متهم به صدور دستور این قتل است. در راستای بهبود روابط آنکارا و ریاض، رجب طیب اردوغان حدود 2 ماه پیش به عربستان سعودی سفر کرد و پیش از سفر به مکه با محمد بن سلمان دیدار کرد. در زمان کشته شدن جمال خاشقچی، نویسنده منتقد حکومت عربستان، رئیس جمهوری ترکیه گفته بود دستور این اقدام در بالاترین سطوح حکومت عربستان صادر شده. ترکیه همچنین به دلیل حمایت از قطر در دوران سردی روابط دوحه با کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط تنش‌آلودی با عربستان داشت. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه که شرکت‌های چینی و اماراتی به دلیل فروش محصولات پتروشیمی ایران. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که اسرائیل به صورت محرمانه حملاتش در سوریه را با واشنگتن هماهنگ می‌کند. به این موضوع می‌پردازیم. و نگاهی داریم به دلایل افزایش خشونت خانگی در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. این دور تمامی شبکه‌های دلالی و فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران در چین و امارات متحده عربی را مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. خطر وضع تحریم‌های جدید و ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت موضوع هشداری است که در نامه علی مطهری خطاب به ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه نیز منتشر شد. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
با بازگشت به برجام کشور را از ناهنجاری نجات دهید. این عبارت از متن نامه و در واقع جان کلام پیام علی مطهری نماینده سابق مجلس است خطاب به ابراهیم رئیسی. علی مطهری در این نامه میگوید چه بخواهیم یا نه اقتصاد ایران به برجام و رفع تحریم ها گره خورده است. موضوعی که البته هم ابراهیم رئیسی و هم هواخواهان کنونی وی در کلام با آن مخالفند، اما واقعیت عریان اقتصاد ایران جای انکاری برای این موضوع نگذاشته که وجود تحریم ها حکومت را بی پول کرده. کامبیز غفوری روزنامه نگار با آشنا به فراز و فرودهای مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌گذاری حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه از وضعیتی که نامه علی مطهری در آن نوشته شده و خطاب اصلی وی در این نامه میگوید.
جناح‌هایی هستند که اساساً رابطه با آمریکا براشون تابوست. دولت کنونی ابراهیم رئیسی تحت تأثیر ایناست. اینا باید جواب بدنه پیروان خودشونو در داخل بدن. اگر از شرط خارج شدن سپاه از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا عقب نشینی بکنن، حالا یه عده مثل علی مطهری به ابراهیم رئیسی میگن شما بدون توجه به احساسات این بدنه که حامی شمان از شرط خروج سپاه عقب نشینی بکن، برگرد به برجام، چون وضع اقتصادی مملکت خرابتر از این حرف است. اما نقطه‌ای که اینجا مخفول مونده اینه که رئیسی یا هیچ کس دیگری در مقام رئیس دولت در نظام اسلامی کنونی نمیتونه چنین تصمیمی رو بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی بگیره. اینو علی مطهری هم به خوبی میدونه، اما علم به این داره که نوشتن چنین نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی براش هزینه داره. برای همین نامه رو به رئیسی مینویسه، در واقع به در میگه تا دیوار بشنوه.
علی مطهری در ادامه نامه خود از ابراهیم رئیسی میخواهد تا شجاعانه و بی اعتناب فضای احساسی برخی تندروها از شرط خروج سپاه از لیست سازمانهای تروریستی چشم پوشی شود، زیرا در پس مشکلات کنونی بر سر احیای برجام به گفته او آنکه مظلوم واقع شده ملت ایران است که قربانی شعارهای نامعقول شده و کشورش از توسعه باز مانده است. همین شرط خروج سپاه از لیست سازمانهای تروریستی به گفته مقامهای آمریکایی بنبست کنونی را برای رسیدن به توافق بر سر احیای برجام به وجود آورده است. در همین ارتباط نشریه پولیتیکو در مورد آخرین جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشت مقام‌های دولت بایدن در جلسه توجیهی محرمانه به سناتورها اطمینان خاطر دادند که به دلیل کمرنگ شدن امیدها برای مسیر دیپلماتیک در قبال برنامه هسته‌ای تهران در صورت لزوم ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد. کامبیز غفوری گشوده شدن گره مذاکرات هسته‌ای را نه بر عهده ابراهیم رئیسی و اعوان و انصارش که بر عهده شخص آیت الله خامنه ای می‌بیند.
کماکان معتقدم که هر نوع عقب نشینی از شرط خروج سپاه از فهرست FTO نیاز به این داره که علی خامنه یک بار دیگه به اصطلاح نرمش قهرمانانه بکنه، چون این تصمیمی هم البته بعید نیست با توجه به اینکه خود علی خامنه هم میدونه که با این وضع امکان نداره برای طولانی مدت بتواند جواب مردمی رو بدهد که در تنگناهای جدی معیشتی هن. یعنی علی خامنه باید بین برجام و ترمیم اقتصاد اون تا حدی از یک طرف و کره شمالی شدن ایران از طرف دیگه انتخاب بکنه و این انتخاب رو هم باید حداکثر تا یکی دو ماه دیگه اعلام بکنه، چون گزارش بعدی آژانس به شورای حکام احتمالاً در شورای امنیت پیگیری خواهد شد و وضع از اینی که هست برای جمهوری اسلامی به مراتب بدتر میشه.
مقام‌های دولت بایدن به سناتورهای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتند که تحریم‌های در نظر گرفته شده به زودی آغاز می‌شوند. روز پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آنچه شبکه گسترده از دلالان محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در چین، امارات و ایران خوانده شدند را مشمول تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار داد.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. اما در واکنش به این تحریم ها معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که تحریم این شرکت ها در روند فروش محصولات پتروشیمی ایران مشکل ایجاد نخواهد کرد و هر روز شرکت های مختلفی میتواند ایجاد شود و به کار خود ادامه دهد. برای بررسی موضوع تحریم ها و واکنش جمهوری اسلامی همراه هستیم با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن بریتانیا. آقای مصلحی، در حال حاضر و با وجود تحریم های ایالات متحده، ایران از چه روش هایی برای فروش محصولات نفتی و پتروشیمی خودش استفاده میکنه؟ روش های متعددی که جمهوری اسلامی در حال حاضر ازش استفاده میکنه چه هست؟
با درود به شما و شرمندگان گرامیتون، واقعیت قضیه که یک مشکل اصلی اینه که مقامات جمهوری اسلامی مصداق اون هستن که سر رو در برف کردن و نمیدونن چه میگذره. اینها میان فرض میکنین که شرکت هایی رو حتی با نفرات محلی توی کشور امارات متحده عربی، در هند، در هنگ کنگ و همینطور حتی جنوب چین آمدن درست کردن، که مثلا فرض بکنی نفری که در هند هستش یک مسلمان هندی هستش اونجا و در امارات متحده به همین صورت، و فکر میکردن که خب میتونن، ولی این رو متوجه نمیشدن که امریکا کاملا بر اینها واقف بوده و تا یه حدی چشش رو بسته بوده اینها. با اونجایی که باشه سر بزنگاهایی که باشه بخواد جلو اینها رو بگیره، میگیره واقعا و امکان این نیسته. چون ببینید محصول پتروشیمی به هر حال خریدار مشخصی داره، چون نیستش یه چیزی فرض بکنید چیز خیلی خیلی چه میگن کوچیکی نیستش، به هر حال باید بره دست اون مشتریا برسه و این بازار کاملا مشخصه که کی چه جنسی رو وارد میکنه و حتی جنس فرض بکنید مواد پتروشیمی ایران میزان گوگردی که داره یا چیزایی که میتونه پتروشیمی ایران صادر بکنه، اینها یک شناسنامه خودشون دارن و در بازار مشخصه و امریکایی هر موقع بخوان میتونن اینها ببندن. یعنی اینا اگه برن چند بار حتی باز هم شرکت های جدیدی بزنن، شاید این شرکت ها یک ماه بیشتر نتونه عمر بکنه و بلافاصله بعد از اون شناسایی میشن و اون افرادی که حتی افراد محلی که آمدن، اون هندی و یا هنگ کنگی که آمدن که این شرکت رو ثبت کردن، اونها تحت پیگردبانی قرار میگیرن. اینی که این که وزارت امور خارجه ایران گفته که جمهوری اسلامی گفته که ما میایم بازم شرکت های جدید میزنیم، باور بکنید که اینها بیشتر از یک ماه رو نمیتونن بگذرونن. من اجازه بدید که از پتروشیمی یا تحریم های آتی بگذرم، بیام به یک مثال دیگه ای رو بزنم. فرض بکنید اینها آمدن که تانکرهای نفتی رو آمدن توی این بنادر هندی، آمدن تو اونجا نگه داشتن، ولی بعد برداشتن اون چیز رو، اون قسمت رهیابش رو گذاشتن توی بندر و خود تانکر رو حرکت دارن. این کاری که فقط قاچاقچی‌ها میکنن، ولی این رو اصلا اشراف ندارن یا توجه ندارن که فقط با رهیاب نیستش که اینها رصد میکنن، بلکه با دوربین های ماهواره هم هستش که رصد میکنن و متوجه میشن که رهیاب داره توی بندر رو نشون میده ولی خود این تانکر داره وسط آبه و این خب فقط این کاری هستش که قاچاقچی‌های کوچک این کار انجام میدن و بلافاصله مشخص میشه بعد از این دیگه به هیچ اون اکتفا نمیشه به رهیابای تانکرهای نفتی، بلکه به خود تانکر رو تصویری نگاه میکنن. من که صرفا یک استفاده کننده در بریتانیا هستم، من دارم از این اول تانکر تراکر نگاه میکنم و میتونم ببینم که مواد پتروشیمی از بنادر ایران به کجا میره و اینو بعد از فرض بکنید دو بار سه بار میتونم کاملا ببینم، میتونم بفهمم که این شرکت در هنگ کنگ داره یک حواله از پتروشیمی ایران رو داره در چه نقطه‌ای در چین تحویل میده و اون نفر واسط رو هم میتونه
کاملا متوجه. مصلحی ایالات متحده روز گذشته گفته که در صورت اینکه توافق هسته‌ای صورت نگیره تحریم‌های بیشتری علیه صنعت نفت و پتروشیمی ایران اعمال خواهد کرد. چه بخش‌هایی هنوز در قبال این تحریم‌ها صدمه‌ای ندیدن و آمریکا می‌خواد اونها رو تحریم کنه؟ چون به نظر میاد خب بخش‌های زیادی تحریم هستن.
ببینید نفت رو یک مقداری بسته بودن ولی پتروشیمی رو تا یک حدی باز گذاشته بودن. یعنی با اینو میتونم بگم که بهتر بتونم بگم که چششون رو بسته بودن به این قضیه، ولی بلافاصله به محضی که بخوان سختگیری بکنن میتونن تمامی این مواد رو جلوش رو بگیرن. یعنی چیزی که هستش در این مورد من میتونم اطمینان داشته باشم اینکه خب ببینید نفت خام ایران رو روسیه تقریبا بازارش رو از ایران گرفت و نه امریکا، چون واقعا امریکا به دلیل فشاری که روی بازار بود اجازه میخواست بده که تا حتی جمهوری اسلامی بتونه نفتش رو بفروشه، ولی اونجا روسیه بود که آمد به دلیل شرایطی که داشت نمیتونست، میخواستش که حتی بیاد مشتریان جمهوری اسلامی رو از دستش در بیاره و در آورد از دست جمهوری اسلامی. و اینجا فقط تنها جایی که مونده برای مواد پتروشیمی، چون که روسیه نداره این پتروشیمی که جمهوری اسلامی داره، چون میزان گوگرد نفت ایران بالا هستش مواد پتروشیمی بیشتری داره و این رو دیگه اگر امریکا جلوی اینو بگیره میشه بگیم که تقریبا میتونه نزدیک به صفر بشه میزان صادرات مواد نفتی جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. مهدی مصلحی کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن بریتانیا همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه وال استریت جورنال روز گذشته در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که اسرائیل به صورت محرمانه حملاتش در سوریه را با واشنگتن هماهنگ می‌کند. این در حالی است که در روزهای گذشته حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق با واکنش شدید روسیه مواجه شده است. در گفتگو با همان سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره هماهنگی گسترده اسرائیل و آمریکا در قبال مسائل سوریه پرسیدم.
خب طبعا دلایل بسیاری داره، از جمله این که آمریکا و اسرائیل در کلیتش با هم در سوریه منافع مشترک دارن. دلیل دومی که بخشی از نیروهای آمریکایی یا نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه حضور دارند و از لحاظ تاکتیکی آمریکا و اسرائیل برای هر اقدام نظامی باید در اونجا با هم هماهنگ باشن. نکته سوم هم که شما اشاره کردید، مسئله حضور نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، به هر حال باید با هم در تمامی و هماهنگی کامل باشن برای اقدام مشترک علیه آنها. ضمن این که تا حالا چندین بار از طرف این نیروها به آمریکایی‌های مستقر در سوریه هم حمله شده، میشه گفت حتی در اوج اختلاف‌های اسرائیل و آمریکا در اون ماه‌های اولی که بایدن به قدرت رسیده بود، حتی مثلا بایدن چند هفته با نخست وزیر اسرائیل حتی تماس تلفنی هم نداشت، باز در آن زمان هم در سطح وزیر خارجه هماهنگ کرده بودند که برای هر اقدامی حداقل آمریکا و اسرائیل باید همدیگر رو مطلع کنند. حالا این مطلع کردن به یک مرحله بالاتر هم رسیده، اونم هماهنگی کامل است. مثلا ببینید خانم نانسی پلوسی اعلام کرده بود که یک ماه پیش اعلام کرده بود که تشکیل اسرائیل بزرگترین دستاورد سیاسی قرن بیستم بوده. خب ایشون ظاهرا در موارد معتقد اسرائیل هستن، دموکرات هم هستن، اما چون این موضعی رو دارن در مورد اسرائیل. یا اینکه مثلا نفتالی بنت اعلام کرده بود در اوج زمان احتمال احیای برجام، گفته بود که بایدن آزادی عمل اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو حتی در صورت بازگشت به برجام هم پذیرفته. پس به نظر من روابط آنها بسیار استراتژیک است. ماه آینده هم که بایدن به خاورمیانه میره، قبل از عربستان به اسرائیل میره، اونجا هم هماهنگ میکنه. ورش هم مهم نیست، اکونومیست نوشته بود که معلوم نیست که ماه آینده آیا نفتالی بنت ازش استقبال میکنه یا فرد دیگری. هر کسی باشه سیاست آمریکا در مورد اسرائیل ثابت است.
هفته گذشته بعد از حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق مشاهد واکنش بسیار تندی از سوی روس‌ها بودیم علیه اسرائیل و خواستار توقف این گونه حملات شدند. پیش از این روس‌ها هیچ وقت در قبال حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی یا سایر مواضع زیرساختی در سوریه واکنش نشون نداده بودند. چرا این بار با این واکنش شدید مواجه شدیم؟
به نظر من به این دلیل که حمله به فرودگاه دمشق مهمترین حمله به زیرساخت‌های سوریه بود. شاید برای روزها، برای هفته ها فرودگاه دمشق مجددا برای فعالیت عادی آماده نباشه و این هم از لحاظ حیثیتی هم از لحاظ تاکتیکی برای روسیه بسیار ناخوشایند هست. به نظر من به هر حال این فرودگاه برای روسیه هم اهمیت استراتژیک داشت، اما به هر حال با توجه به اینکه تصور میشد از طرف اسرائیلیا که به این فرودگاه به یک مرکز رابطه مستقیم میان سوریه و تهران تبدیل شده، این اقدام رو انجام دادن. به نظر من روسیه ضمن اینکه این از این اقدام به هر حال براش ناخوشایند بود، اما این منجر به قطع رابطه با اسرائیل یا برخورد به متقابل با اسرائیل نخواهد شد، بلکه به نظر من منجر به تشدید فشار روسیه بر جمهوری اسلامی خواهد شد، مخصوصا که رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند اقدام بعدی این بار شاید فرودگاه نباشه، شاید کاخهای ریاست جمهوری بشار اسد باشه و این برای روسیه بسیار دشوارتر هم خواهد بود. به نظر من واکنش روسیه طبیعی بود، چون شدت این عملیات و نوع این عملیات مستقیما حمله به زیرساخت‌های مهمی چون فرودگاه دمشق مسبوق به سابقه نبود، اما با توجه به اینکه اسرائیل مصمم هست و احتمالاً این حملات مراحل بدتری هم برسه برای مقامات کنونی دمشق، به نظر من این به عامل فشاری از طرف روسیه بر جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
در میانه حملات گسترده اسرائیل به خاک سوریه، ما شاهد نشست آستانه هستیم و کشورهایی که خب در طی جنگ داخلی در این کشور به نحوی در این کشور منافعی داشتن. واکنش تهران و آنکارا به مسئله این حملات و همچنین مسئله ثبات در کشور سوریه چه هست؟ آنها چه تلاشی خواهند کرد برای اینکه این وضعیت به شکل سابق باز نگرده؟
به نظر من نشست آستانه بیشتر از این که برای سوریه بوده، الان در مورد ترکیه و اقدام نظامی احتمالی ترکیه بود. در این زمینه اتفاقا نه تنها روسیه و جمهوری اسلامی که حتی آمریکا هم با سایر بازیگران مهم منطقه و مثلا مستقر در سوریه هماهنگ هستند، متفق هستند که اقدام احتمالی ترکیه در حمله به شمال سوریه بسیار خطرناک خواهد بود و واکنش‌های بسیاری یا حتی واکنش‌های غیر قابل پیش‌بینی در پی خواهد داشت. تصور من برای اینه که در اون نشست و آستانه سعی کردن که حداقل در مورد حفظ آتش بس یا همین سیاستی که می‌گفتن کاهش تنش در مناطق پرتنش تاکید کنن و سعی کنن که ترکیه رو از حمله مجدد به شمال سوریه باز دارن.
گفتگوی باد بود با همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا، درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال که از هماهنگی ایالات متحده و اسرائیل در حملات آن کشور به سوریه خبر میداد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک مقام مسئول سازمان پزشکی قانونی روز چهارشنبه 25 خرداد از افزایش آمار ثبت شده نزاع در ایران خبر داد و آمار ثبت شده خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری در سال 1400 را حدود 75 هزار مورد اعلام کرد. فرزانه مهدی‌زاده، مدیر کل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی، مجموع آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی را حدود 600 هزار مورد اعلام و تاکید کرد که این میزان نزاع در یک سال عدد بسیار بالایی است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
در ایران روزی نیست که گزارشی در مورد آزار کودکان و زنان منتشر نشود. این در حالی است که به گفته جامعه شناسان همچنان افراد زیادی در مقابل خشونت خانگی سکوت می کنند و بر این باورند که کودک آزاری و همسر آزاری و خشونت در یک خانه یک امر خانوادگی است و ربطی به جامعه و قانون ندارد. حالا یک مقام مسئول سازمان پزشک قانونی روز چهارشنبه 25 خرداد از افزایش آمار ثبت شده نزاع در ایران خبر می‌دهد و آمار ثبت شده خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری در سال 1400 را حدود 75 هزار مورد اعلام کرده است. آمار افزایشی خشونت خانگی در کلان شهرها در حالی خبرساز شده که به گفته مسئولان تأمین اجتماعی ایران این آمار نشانگر آمار واقعی کل نزاع‌ها و موارد خشونت خانگی نیست. فرزانه مهدی‌زاده، مدیر کل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی، مجموع آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی را حدود 600 هزار مورد اعلام و تأکید کرد که این میزان نزاع در یک سال عدد بسیار بالایی است. بر اساس این گزارش از 600 هزار مورد نزاع سال 1400 که به نسبت سال 1199 افزایش داشته، حدود 400 هزار نزاع مربوط به مردان بوده و تقریبا یک سوم آمار مراجعات نزاع مربوط به زنان بوده است. این مقام پزشکی قانونی همچنین از بررسی حدود 75 هزار مورد انواع خشونت خانگی در سال 1400 خبر داد و گفت که این میزان معادل 37% کل آمار انواع معاینات در پزشکی قانونی بوده است. خشونت خانگی به معنای رفتار خشونت آمیز و سلطه‌گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است که همسر آزاری و کودک آزاری زیر عنوان آن قرار می‌گیرند و هدف اصلی این خشونت‌ها اغلب کودکان خردسال و زنان هستند که جامعه شناسان آن را بازتاب الگوی کلی‌تر رفتار خشن در جامعه می‌دانند. مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در گفتگو با رادیو فردا به دلایل افزایش آمار خشونت خانگی در ایران اشاره کرد.
افزایش این خشونت موسوم به خانگی در واقع بخشش ناشی از این واقعیته که در جامعه ایران نظام مردسالار بسیار قدرتمندتر شده بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و با گسترش در واقع نفوذ بنیادگرایی اسلامی و یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت و شدت بخشیدنش به خشونت در سطح جامعه، در واقع ما شاهد نوعی از منظر جنسیت افزایش مردانگی اقتدارگرا هستیم در جامعه. بنابراین خود این افزایش مردانگی اقتدارگرا چه در سطح سیاسی چه در سطح اجتماعی معناش اینه که مردان بیشتر از گذشته جرأت میکنن که در واقع تعرض بکنن و از خشونت استفاده کنن برای عقب راندن زنان و به تمکین و واداشتنشون. طبیعتا نه مردان گروه یه دستی هستن و نه زنان، اما در برابر افزایش قدرت زنان که یکی از عامل‌های مقابله با خشونت هم هست، گرچه بسیاری از مردان خودشون رو تغییر میدن و تطبیق میدن با افزایش قدرت و توقع زنان، اما در جامعه نژادی ایران که قوانین حمایت از زنان و کودکان هم وجود نداره یا بسیار کمرنگه، بسیاری از مردان افزایش سطح توقع زنان و قدرتیابیشون یا گسترش آگاهی جنسیتی رو یه تهدیدی علیه خودشون میدونن. بنابراین از خشونت به تطبیق خودشون با این شرایط از خشونت استفاده میکنن برای اینکه این افزایش توقع زنان رو ترمزی بر اون زده باشن و جلوی اون رو بگیرن.
فقر و مشکلات اقتصادی نیز یکی از دلایل و محرک‌های اصلی بروز و افزایش خشونت‌های خانگی است. مرداد درویشپور.
خشونت یک امری است که موقعیت اقتصادی و طبقاتی رابطه بسیار تنگاتنگ داره. درسته که خشونت مردان علیه زنان برخواسته از نظام نابرابری جنسیت قدرته، اما موقعیت اقتصادی وخیمتر باعث میشه که خیلی از مردان برای جبران در واقع از دست دادن موقعیت های اقتصادی یا وانی در زمینه های دیگر با تقویت ارزش های پدرسالار بخوان به خودشون هویت ببخشن.
رئیس مؤسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران سال گذشته گفته بود که در سالهای اخیر خشونت خانگی در کلان شهرها 77% افزایش یافته است. در سالهای گذشته همچنین گزارش‌هایی از خشونت علیه زنان از جمله بریدن سر رومینا دختر 14 ساله از سوی پدرش، قتل ریحانه دختر 22 ساله کرمانی به دست پدرش و کشتن فاطمه فرهی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود و چندین قتل دیگر که از آنها با عنوان قتل ناموسی یاد می‌شود خبرساز. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی پدری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد قاتل محسوب نشده و مجازات قتل برای او در نظر گرفته نمی شود. ایران یکی از انگوش شمار کشورهایی در جهان است که همچنان قوانینش در حمایت از خشونتهای خانگی، کودک آزاری و همسر آزاری در انتظار اصلاح، تکمیل و تصویب است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به افزایش خشونت خانگی در این روزهای ایران، اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.